بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در موارد تعارض بدوی و غیر مستقر بود، مورد اول حکومت بود که عرض کردیم حکومت گاهی حکومت تفسیریه است که دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم، به ما هو دلیلون، و آن را تفسیر می کند. مثل این روایت که از امام پرسید اینما روی ان الفقیه لا یعید الصلا، حضرت فرمود انما ذالک فی الشک بین الثلاث والاربع. انما ذالک یعنی این حدیث مربوط است به شک بین 3 و 4. این دلیل حاکم ناظر است به این دلیل و حدیث و آن را توضیح می دهد. حال چه مشتمل بر ادات تفسیر باشد چه نباشد، مهم این است که ناظر است به حیث دلیل این خطاب محکوم. حکومت تنزیلیه که قسم دوم از حکومت است، مفادش تنزیل یک شیئیست منزله موضوع در دلیل محکوم یا نفی آن، مثل الطواف بالبیت صلاتون یا لا ربا بین الوالد والولد. حکومت مضمونیه هم که ناظر است به حکم در دلیل محکوم و آن را تحدید می کند، تضییق می کند، توسعه می دهد، مثل مفاد لازرر یا اینکه شارع بگه لم اجعل وجوب الاکرام علی العالم الفاسق. راجع به حکومت تنزیلیه یک بحثی هست، اون رو عرض کنم و وارد بحث از مورد دوم تعارض بدوی بشیم. در بحث حکومت تنزیلیه ما عرض کردیم ظاهر تنزیل اطلاق تنزیل هست. الفقاء و خمرون ظاهرش این است که خمرون فی جمیع احکامها لا فی بعض الاحکام. در اینجا یک اشکالی مطرحه و اون اینه که گفته میشه ما در اصول شنیدیم موضوع انحلال دارد نسبت به جمیع افراد، اما محمول انحلال ندارد، اطلاق ندارد. مثلا اگر بگویند العالم نافع للبشریه، موضوع عالمه، عالم اطلاق داره نسبت به جمیع افراد، چه فقیه باشد، چه مفسر باشد، چه ادیب باشد. اما نافع للبشریه که محموله، اطلاق نداره نسبت به جمیع افراد آن. یعنی نافع للبشریه معنایش این نیست که هر فردی از نفع رو عالم دارد، هم نفع مادی دارد هم نفع معنوی دارد. نخیر، صرف الوجود نافع برای بشر بودن در عالم هست. ولو به این لحاظ که نافع معنوی است. یا مثلا شما میگویید که افراد این مجلس عالم هستند. خب افراد این مجلس اطلاق دارد، شامل هر فردی که در این مجلس هست می شود و انحلال دارد نسبت به همه اینها. اما این که می گویید افراد این مجلس عالم هستند، عالم بودن اطلاق ندارد نسبت به جمیع افراد علم، که این افرادی که در این مجلس هستند هم فقیهند هم فیلسوفند. نخیر، صرف الوجود عالم بر اینها منطبق است، نه جمیع حسس عالم که هم مفسر باشد هم فقیه باشد هم فیلسوف باشد. محمول تعبیر میکنن که اطلاق نداره، یعنی صرف الوجود محمول ثابت میشه برای موضوع، نه جمیع افراد آن. اگر بگویند التراب مطهرون، معنایش این نیست که تراب هم مطهر از خبث هست هم مطهر از حدث، صرف الوجود مطهر است. اما التراب اطلاق دارد، هر ترابی موضوع اطلاق دارد نسبت به جمیع افراد آن، ولی محمول اطلاق ندارد، صرف الوجود آن را اثبات می کنیم برای موضوع. التراب مطهرون، همین می گوییم اطلاق ندارد، صرف الوجود مطهر بر تراب صادق است، اما نه جمیع وجودات مطهر که هم مطهر از خبث باشد هم مطهر از حدث باشد. حتی نسبت به متعلق هم اطلاق ندارد. التراب مطهر لكل شيء، الماء مطهر لكل شيء. نخیر، اون هم اطلاق ندارد، صرف الوجود مطهر بودن برای آب ثابت است، برای تراب ثابت است. حالا این مطلب که واضح شد، گفته میشه که الفقاء و خمران، این خمران محموله، یعنی الفقاء خمران تنزیلیان. خب اما اطلاق ندارد که خمر تنزیلی است در جمیع احکام، کافی است در خمر تنزیلی بودن فقا که حرام باشد ولو نجس نباشد. و اوزه و منزالک، این که گفته بشه الفقا و مثل الخمر، الفقا و کل خمر، الفقا و شبیه الخمر، کافیست در این که یک چیزی شبیه چیز دیگر باشد، این که در بعض وجوه شبیه آن باشد. زید شبیه عمر است، همین که شکل او شبیه عمر بود کافیست، ولو دین او اخلاق او با عمر فرق بکند. محمول گفته میشه که اطلاق نداره. ما این مطلب رو اینجور، این اشکال رو که تنزیل چون مربوط به محمول میشه و لذا اشکال میشه که اطلاق نداره، اینجور جواب دادیم. گفتیم که درسته که محمول اطلاق نداره، ولی گاهی محمول به قول مطلق صادق نیست. مثال بزنم، کسی که یک مسئله بلده به قول مطلق صادق نیست که این شخص عالمه، بلکه باید بگویید عالمون به هذه المسئله. چطور آب مضاف صادق نیست که به قول مطلق آب هست، باید بگویید آب انار، آب انگور، آب مضاف. گاهی محمول به قول مطلق صادق نیست بر یک موضوعی. اینجا اگر محمول را به قول مطلق تطبیق کنند بر یک موضوعی، ما میفهمیم که این محمول به نحوی بر این موضوع هم شده است که عرفاً بر آن صادق است به قول مطلق. در حدیث داریم علیون وصی، اطلاق وصی، بگوین هازا وصی به قول مطلق. بر شخصی که فقط وصی میت است در تجهیز او، این عرفی نیست، باید بگن هو وصی فی تجهیزی. اما اگر به قول مطلق بگن هو وصی، وصی به قول مطلق باید در عامه شؤون میت وصی باشد. پدر ولی طفل است، خب والد و طفله ولیه، این هم محمول است، ولیکن ولیه به قول مطلق صادق نیست بر کسی که ولیه فی بعض شؤون است. باید به نحوی باشد که به قول مطلق صادق باشه که هازا وصیه، هازا ولیه. اینجا هم همینه، درسته که الفقاء و خمران، اینجا خمر محمول است، ولیکن به قول مطلق اگر بگویید فقاء خمر است، این با تنزیل فقا منزلت الخم فی بعض الاحکام سازگار نیست. یا حتی اگر بگویید الفقاهو مثل الخمر، در روایت در برخی از موارد این تعبیر آمده است، غسل المیته که غسل جنابه، الحائزو مثل ذالک سوا، اشاره به نفسا هست، یعنی الحائزو مثل نفسا. اطلاق مثلیت، اطلاق شبیه بودن اقتضا میکنه این شی شبیه اون شیء دیگر باشه فی جمیع شؤونه، و الا نمیشه به قول مطلق گفت الفقاء مثل الخمر، مثلیت به قول مطلق بر او صادق نیست اگر فقط حرام باشد فقاء و نجس نباشد. در زیدون کل اسد هیچ فرقی نمیکنه با اینکه بگن زیدون اسدون، اون اصلا اثر ظاهر اسد رو نظر میکنه که شجاعته، نه ابخر الفم بودن، نه چهار دست و پا را رفتن. هازا اولا ثانیا در الفقا و خمرون، الفقا و خمرون ما میگوییم که تنزیل مفاد محمول نیست، مفاد حمله، حمل اطلاق داره. فقا خمر است، خمر که بحث اطلاقش نیست، خمر مشخص است، خمر متخذ از عنب. این که بحث در این نیست که بگوییم همه افراد خمر هست یا همه افراد خمر نیست. در زیدون عالمان بحث این بود که آیا زید همه افراد عالم هست، یعنی هم فقیه هست هم فیلسوف هست. جواب می شنیدیم نخیر، صرف الوجود عالم هست. اما در الفقا و خمرون که این بحث مطرح نیست. همین صرف الوجود خمر، طبیعی خمر رو حمل می کنید بر فقا، حملتان مطلق است. میگوید فقا خمر است. خب فقا خمر است، ما نمیگیم که هم خمر متخذ از عنب هم خمر متخذ از تمر. اگر یک حکمی خمر متخذ از تمر داشت او رو هم بار کنیم، نه خیر، طبیعی خمر اگر حکمی داشت بار میکنیم، نه هسته از خمر که خمر متخذ از عنب است یا خمر متخذ از تمر است. اما اطلاق حمل، این که میاد به طور مطلق حمل میکنید، میگید فقا خمر است، حمل به قول مطلق، این اقتضا میکنه که این حمل به لحاظ بعض جهات و بعض احکام نباشد، به لحاظ جمیع احکام باشد. ولذا طبق این جواب دوم، ما اگر جواب اول رو هم نادیده بگیریم، طبق جواب دوم الفقا و خمرون اطلاق هم داره، ولی این جواب دوم در الفقا مثل الخمر یا الفقا شبیه الخمر نمیاد. تو اونجا محمول خود مثل الخمر هست، خود شبیه الخمر هست. در الفقا و مثل الخمر فقط جواب اول رو میدیم که اطلاق مثلیت، اطلاق شبیه بودن، نه شبیه بودن فی بعض الجهات، اقتضا میکند که فقا شبیه خمر باشد در عامه احکام آن. ولیکن جواب دوم در مثال الفقا و خمرون پیاده میشه که آقا محمول خمره. اگر ما می‌خواستیم حکم حسه‌ای از خمر را که خمر متخذ از عنب است بار کنیم برای فقا، مثل این می‌شد که بگیم زیدون عالمون، می‌خوایم اثبات کنیم زید فیلسوف است، می‌گویند محمول اطلاق ندارد. اما خمر طبیعی خمر احکامی دارد، ما می‌خوایم بگیم فقا طبیعی خمر است، اطلاق حمل اقتضا می‌کنه که این حمل من جمیع الجهات باشد، نه حمل من بعض الجهات. عرض کردم زیدون اسدون یک اثر بارز عرفی بیشتر ندارد و اون شجاع بودن است، و الا کسی که نمیگوید زیدون اسدون ای یمشی علی اربعین ای هو ابخر الفم، نمیشه مثال زیدون اسدون رو معیار قرار بدید بگید فقط در بعض الاثار ما گفتیم زیدون اسدون. اصلا آثار دیگر اسد، اثر اسد عرفن نیست، مقفولون ان هست عرفن. اما اتواف بالبیت سلاتون، این ظاهرش اینه که شما یه وقت میگفتیم اتواف بالبیت سلاتون، میخواییم احکام سلاته فریضه رو بار کنیم برای طواف، جواب میدادید که آقا الطواف بالبیت صلاتون محمول صلاتونه نه صلات و فریضتن. طواف حکم نماز را دارد نه حکم نماز فریضه را. اما اگر یک احکام عامه است برای طبیعی نماز، ما اومدیم گفتیم طواف نماز است، طبیعی نماز را هم کردیم بر طواف، اطلاق حمل اقتضا می کند که در جمیع احکام ما حمل کنیم نماز بودن را بر طواف. و الا اگر فقط یک اثر داشت طواف که از نماز به او سرایت بدیم و اون شرطیت طهارت از حدث، خب این دیگه از طواف بالبیت صلاتون به قول مطلق صحیح نبود، حمل مطلق نباید بکنیم که از طواف بالبیت صلاتون، از طواف بالبیت صلاتون فی شرطیت طهارت من الحدث لا فی سائر الاحکام، این خلاف اطلاق از طواف بالبیت صلاتون هست. الفقا خمر من حیث الحرمه، این من حیث الحرمه یک وقت قید خمر است، این خلاف ظاهره، این من حیث الحرمه قید اون نسبت حملیه است، مثل که شما میگید زیدون نائمون فللیل، این فللیل قید نائمون نیست، این فللیل قید نسبت حملیه است، یعنی از زیدون فللیل نائمون میشه فللیل قید نسبت حملیه از قید حمله، اطلاق زیدون نائمون اقتضا میکنه که زید نومش اختصاص به شب ندارد. حالا بگیم زیدون عادلون، خب زیدون عادلون، اگر میگفتی زیدون عادلون فی شهر رمضان های میشه تقیید حمل، اما وقتی میگی زیدون عادلون اطلاق حمل اقتضا میکنه که همیشه عادل است نه فقط در خصوص ماه رمضان.
اینجا که ما میدونیم اطلاق حمل مراد مشخصه که وقتی تنبیه اطلاق حمل مراد
مختلفه، چرا اطلاق هم مراد نیست؟ بله
ولی شما میگید به قرض اطلاع آثار بوده، خب بعد میگید قرض عرفیت تغییر،
فرض اینه که قرینه داریم حمل حقیقی نیست. از طواف و بالبیت صلاتون که وجدانن طواف نماز نیست، حمل حقیقی نیست، پس حمل ادعاییست. حمل ادعایی وقتی مطلق بود ظاهرش اطلاق تنزیله، الفقا و خمرون بله الفقا و خمرون، من چندین بار تکرار کردم بنابر نظر مشهور این مفادش حکومت تنزیلی است، و الا اگر بگیم فقا خمر دو معنا دارد، یه معنای مسکرک، یه معنای همون خمر متخذ از عنب یا تمر که موضوع نجاست است. اگر شارع میگفت الفقا و خمرون یعنی الفقا ذالک الخمر المتخذ من العنب، و یقینا فقا خمر متخذ از عنب نیست، پس میشه تنزیل که مشهور اینجور فهمیدن و میگوان خمر اسم است برای همون مایه متخذ از عنب، مایه مسکر متخذ از عنب یا تمر. ولی اگر احتمال دادیم که در بحوث فی شرح عدوت الوسقی این احتمال رو مطرح میکنه که خمر در الفقا و خمرون به معنای اوسع خمر باشه که گاهی خمر در اون استعمال میشه که عبارت از کل مسکرن، و قرینم ایشون ذکر میکنه میگه الفقه خمرون مجهول که تنزیل نیست. خمرون مجهول یعنی واقعا خمر مردم نمیدانند. خب واقعا که خمر نیست به معنای اخص، خمر به معنای مسکره، این دیگه تنزیل نیست. خمر متخذ از عنب و تمر که قدر متعقن از خمر نجسه، الفقه خمرون هم ای مسکرون، مسکرون مجهول، فقط حرام شربش. بنابر این نظر که الفقا خمرون ادعا، یعنی فقا مایع مسکر متخذ از عنب است، خب واقعا که نیست، این میشه ادعا و تنزیل. اطلاق تنزیل اقتضا میکنه تنزیل را به لحاظ جمعی آثار. خب از بحث حکومت خارج بشیم، وارد بحث تخصیص به مخصص منفصل بشیم. مشهور بین متأخرین اینه که عرف عام را با مخصص منفصل جمع میکنه و حمل میکنه عام را بر ما ادای مورد تخصیص، و این کأنه از مسلمات بین متأخرین قرار گرفته. اما وقتی به کلمات قدما مراجعه میکنیم میبینیم بحث مشکلی است و برای قدما این جمع عرفی واضح نبوده. من عبارت سید مرتضی شیخ طوسی علامه حلی رو بخونم، ببینید اینی که الان حداقل در مدرسه مشهوره فقها، در مکتب رائج فقها جمع عرفی تلقی میشه، بدون تأمل میگن اون عامه و این خاصه، تخصیص میزنیم عام رو با این خاص، بعدم یک آیه‌ای هم کنارش میگذارن ما من آمن الا وقت خص. نه، اینقدر مسئله واضح نیست. کلام سید مرتضی رو نقل کنم قبل از این که کلام ایشان رو نقل کنم یک نکته ای هم بگم در این بحث در نظرتون باشه. برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی احساس کردن این مقدار مخصص های منفصل که در روایات ما هست این عرفی نیست، ولذا گفتن بعید نیست که این مخصص های منفصل کشف بکنه از این که اون عمومات متصل بوده به قرائنی که اون قرائن مانع از عمومش بوده، منتها اون قرائن متصله بر ما مخفی مونده و با اون روایات منفصله ما کشف میکنیم اون قرائن منفصله را بر عدم اراده عموم در اون عمومات. این مطلب رو مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد 4 صفحه 737 بیان کرده که احتمال این مطلب قریب است، نزدیک است. این در عمومات، در اطلاقات هم اضافه میشه که گاهی این مقیدهای منفصل کشف میکنه که مولا اصلا در مقام بیان در اون مطلقات نبوده، ما خیال میکردیم در مقام بیان، ولذا تنافی بین دو کلام امام نیست. در عمومات از اون مخصص منفصل چه بسا کشف میکنیم که یک مخصص متصلی بوده منتها راوی فراموش کرده بگه یا متوجه نشده یا سقط شده. در اطلاقات احتمال اضافه اینه که شاید اصلا اون اطلاقات در مقام بیان نبوده. این مقید منفصل ها کشف میکنه که اون اطلاقات در مقام بیان نبوده. خب این حالا کسی اگر در عام هم گفت مقدمات حکمت میخواد مدخول عدات عموم، اونجا ممکنه بگه از این جهت در مقام بیان کشف میکنیم نبوده. اکرم کل عالم بعد از اینکه لا تکرم العالم الفاسق اومد، کشف میکنیم از حیث عادل و فاسق بودن در مقام بیان نبوده. اکرم کل عالم میخواسته بگه فرق نمیکنه چه عالم عجم، چه عالم عرب، چه عالم فقیه، چه عالم مفسر، نه اینکه چه عالم عادل چه عالم فاسق. خب اینم ممکنه کسی بگه. اما اون که صاحب کفایه هم گفته که اکثر اطلاقات کتاب در مقام بیان نیست. این مطلب اگر درست هم باشه که مرحوم نائینی فرمود و آقای زنجانی هم یک زمانی همین مطلب رو تقویت میکرد، اگه درست هم باشه، این تحلیل منشأ اختلاف روایات جمع عرفی درست نمی کنه. بالاخره ظاهر اون عام اینه که مخصص متصل نداشت و الا راوی سکوت نمی کرد، با این مخصص منفصل تعارض می کنه. شما میگید در مقام ثبوت اگر مخصص منفصل از امام صادر شده، کشف میکنیم که حتما در کنار اون عام یه قرینه متصلی هم بوده، اما اصالت العموم نفی میکنه وجود قرینه متصل را و با این مخصص منفصل درگیره. یک آقایی به شما بگه من هر روز ساعت 8 صبح در مدرسه هستم، یک شخص دیگه از اون نقل کنه که من روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تا ساعت 12 در مسجد مشغول عبادتم، و این عرف میگه اینا با هم تنافی داره. حالا شما اگر واقعا یقین کنید که این مطلب از اون آقا صادر شده که من در روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تا ظهر در مسجد هستم، میگه لابد اون وقتی هم که میگفت هر روز ساعت 8 در مدرسه‌ام یه قرینه بود که می فهموند هر روز تا روز سه‌شنبه. اما حالا که یقین نکردید که این مخصص منفصل صادر شده، خبر ثقه است. خب این مخصص منفصل با اون عام که راوی نقل میکنه و مخصص متصلی هم در کنارش نیست، بحث اینه که جمع عرفی دارد یا ندارد، ولذا این فرمایش مرحوم نائینی مشکل جمع عرفی رو حل نمی کنه. یه تحلیلی است که چرا اینقدر در روایات ما عام و مخصص منفصل مخالف عام ما داریم. این رو در نظر داشته باشید. حالا کلام بله، این که ما کشف بکنیم اطلاق در مقام بیان نیست مشکل حل میشه، منتها باید وقت ببینیم این مقید منفصل که آمد و شما میگید اطلاق در مقام بیان نیست، به لحاظ سائر جهات چه کار میکنید؟ در مقام بیان نیست ولی باز به اطلاقش تمسک میکنید به لحاظ سائر جهات، اینو چه کار میکنید؟ ما حالا میخواییم کلمات بزرگان رو نقل کنیم، مدخلیست برای این بحث مهم و مشکل. اونقدر این بحث مشکله که بزرگانی از معاصرین جمع عرفی بین عام و خاص منفصل رو منکر شدند و بزرگانی مثل امام فرمودن ما روایاتی که در مقام تدریس و تعلیم هست امام به اصحابش اونها رو جمع عرفی میکنیم و الا کلمات ائمه رو که خطاب به مردم عادی است، راوی عامی اومده سوال میکنه، امام به او به طور مطلق یک حکمی رو بگه، بعد مخصص و مقیدش رو جای دیگه بگه. ما اینجا امام فرمودن جمع عرفی رو قبول نداریم. اینا مطالبی است که باید آرام آرام به اون بپردازیم. اما کلام سید مرتضی، ببینید سید مرتضی در کتاب از ذریعه صفحه 315 صریحاً اینجور میگه، میگه که اگر ما یک عامی داشتیم و یک خاصی، شافعی و اصحابش، اهل ظاهر و بعض اصحاب ابی حنیفه گفتن یهمل العام علی الخاص، باید تخصیص بزنیم عام را به اون خاص. بعد میگه والذی یقوا فی نفوسنا التوقف، ما به نظرمان باید توقف کرد، نمیتوانیم تخصیص بزنیم عام را به خاص. والذی یدل علی صحت ما اخترنا ان حمل العام علی الخاص له شرط و هو ان یکونا واردین معن، ایشان میگوید در صورتی ما حمل عام بر خاص میکنیم، تخصیص میزنیم عام را، که عام و خاص مقارن یکدیگر صادر شده باشند، و الا اگر عام و خاص در دو زمان صادر شدند اون خطاب متأخر ناسخ خطاب متقدم است. اگر خاص متقدم است عام متأخر، عام ناسخ خاصه، نه اینکه تخصیص بزنیم این عام متأخر را به اون خاص متقدم. و ما در این خطابهای عام و خاص در روایات چه میدونیم؟ آیا اینها مقارنه با هم صادر شدند تا بتوانیم تخصیص بزنیم عام را به این خاص، یا در دو زمان صادر شدند که باید به اون خطاب متأخر اخذ کنیم و او را ناسخ خطاب متقدم بدانیم؟ وقتی نمیدانیم باید توقف کنیم. باز شیخ طوسی هم اینجور فرموده، فرموده اعلم انه اذا ورد عام و خاص نظر فی تاریخهما فان کان احدهما سابقا للآخر کان المتأخر ناسخا، اگه در دو زمان صادر شده این عام و خاص، دیروز عام رو گفتن امروز خاص را، یا بالعکس. این خطاب متأخر ناسخ خطاب متقدم است. خطاب متأخر اگر عام هم است ناسخ خطاب متقدم است ولو خاص باشد. بعد فرموده بله، اگر ندانیم که کدوم یک متقدم و متأخره، من شیخ طوسی نظرم اینه که برای اینکه به هر دو دلیل اخذ کنیم، عام رو تخصیص بزنیم. اگر ندانیم کدام یک متأخر و متقدم است، خب در اینجا از باب وجوب عمل به احادیث ما مجبوریم کاری کنیم که به هر دو حدیث عمل کنیم. راهش این است که عام رو اخذ کنیم، تخصیص بزنیم به وسیله اون خاص که نمیدانیم متقدم است یا متأخر. چون اگر این کار رو نکنیم خلاف وجوب عمل به احادیث است. نمیگه جمع عرفی است، میگه خلاف وجوب عمل به احادیث است. وقتی نمیدونیم یکی متقدم و یکی متأخر یا کدوم یک متقدم و متأخر، راهش اینه که تخصیص بزنیم عام را به خاص. از باب وجوب عمل به احادیث بحث جمع عرفی را هم مطرح نمی کنه. تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه کلمات فردا عرض میکنم.